أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما روز دوشنبه 16/4/99 درس 93 خارج اصول اصل احتیاط بحثیست ادامه اقل و اکثر ارتباطی از تنبیهات این مسئله که مرحوم آقای آخوند متعرض نشدند و مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب رسائل به عنوان دو فرع ذکر می کنند. فرع اول جودار الام بین ترک الجوز و ترک شرط در اقل و اکثر ارتباطی مثل صلات، این تنبیه رو جناب شیخ دارن که لودار الام بین ترک الجوز و ترک شرط کما فی ما اذا لم یتمکن من الاتیان به زیارت عاشورا به جمیع اجزایها فی مجلس واحد علن قول به شراط اتحاد مجلس فیه. از ظاهر و تقدیم و ترک شرط فیعتی بالاجزای تامتن فی غیر المجلس لأن فوت الوصف اولا من فوت الموصوف و یحتمل و التخییر. محصل کلام شیخ اینه که اگر امر دائر شد بین این که مکدف در امر واجبی یا مستحبی جزی را ترک بکند یا شرطی را، کما این که متمکن نباشد از آوردن زیارت عاشورا با جمیع اجزای این زیارت در مجلس واحد، مثلا سلام و سلم رو نمیتونه در مجلس واحد بیاورد، ولی اگر مجالس متعدد شد میتونه تقسیم بکنه. پس ام دائر بین این که مجلس واحد رو رعایت کنه، از تعداد سلام ها کم بذاره، مثلا قدرت داره 50 لعن و سلام رو در یک مجلس بگوید و در مجلس دیگر 50 تای دیگر. خب اینجا اجزا رو ترک بکنه یا مجلس رو؟ مجلس واحد می شود دو مجلس. اگه بخواد در یک مجلس بگه ناچار مثلا 50 تو بگه، اگه در دو مجلس باشه اینجا شرط رعایت نشده ولی اجزا تماما رعایت شده. البته این رو مبناییست که ما قائل بشیم اتحاد مجلس واحد رو در زیارت عاشورا و بگیم وقتی طرف به ثواب رسیده که در مجلس واحد این صد لعن و صد سلام رو داشته باشه، و اگه مجلس واحد معتبر بود اگه مثلا نذر بکنه حتما بعدی کار انجام بشه. جناب شیخ می فرماید ظاهر تقدیم ترک شرط است، یعنی شرط رو ترک میکنه، مجلس واحد رو تبدیل میکنه به دو مجلس، فیعتی بالاجزا تامتن، ولی اجزا رو به طور تمام و کامل صد تا لعن و سلام رو در غیر مجلس واحد اتیام میکنه. خوب خواهی گفت چرا ترک شرط بر ترک جز مقدمه؟ ایشون استدلالشون این است که فوت وصف اولا هست از فوت موصوف. موصوف یعنی خود این اجزا، وصفشون تعدد مجلس، تکثر مجلس. و این اجزا که سردن و سلام باشه موصوف می شوند، متصف می شوند به مجلس واحد. خب حالا این وصف رو ما رها کنیم، بهتره که موصوف رو یعنی سلن و سلسلام رو تبدیل به پنجاتا بکنیم. این در درجه اول. البته این محاسبه عقلیه، با صرف نظر مراجعه به ادله مسئله و ادله اجتهادیه. احتمال دومی که در همین جا فرمودن، یحتمل و تخییر، بگیم نه فرقی بین وصف و موصوف نیست، فرقی بین شرط و جز نیست و تخییر محتمله، یعنی اینجا مکلف مخیر بین این که وحدت مجلس رو حفظ بکنه در یک مجلس، ولی لعن و سلام تبدیل بشه به مثلا پنجات، یا نه اون به اصطلاح تعداد رو که اجزا بشه حفظ کنه مونتا در دو تا مجلس. احتمال تخییر هم در مسئله وجود داره، و این در صورتی است که ما بگیم فوت بس اولای از فوت موصوف نیست و اینا در یه ردیفن و ترجیح بلا مرجح هم در نظر عقل مثلا محال یا قبیح. جناب شیخ در رسائل طبع مجمع الفکر جلد دوم صفحه 398 این مسئله رو مطرح میکنه. بنده در پیرامون این تنبیه عرض میکنم، جز چیزی است که وجودش معتبره و دخیل در معمول و به، باید آورده بشه و از او طرف در صحت معمول و به هم دخالت داره، تو خود معمول و به هم هست، مثل قرائت، مثل تشهد، مثل رکوع، سجود، اینا رو ما ازش به جز تعبیر میکنیم. شرط اونیست که وجودش در معمول و به معتبره، با این فرق که خارج از معمول و بهه، یعنی اینجور نیست که به اصطلاح بشود او رو جز اجزای داخله معمول و به به حساب بیاری، خارج از معمول و بهه و به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه حکمت تقیدون جزون و قیدون خارجی. مثلا تقید نماز به طهارت، به پاکی، تقید نماز به استقبال، تقید نماز به قیام، تقید نماز به جهر، به اخفات، این تقید جز صلاته، ولی قیدون خارجی، خارجی یعنی قید خارج از نمازه. و تقید و صلاته به حاضر قید در حقیقت شرطه، که این مثالش در خود طهارت خیلی واضحه و صلات مقید میشه به طهارت، قصلات و مسحات بیرون از نمازه، وقتی که وضوع حاصل شد نماز مقید میشه به این طهارت. حالا قیام و استقبال و جهر و اخفات هم برای مثال شرط گرفتم. غرضه از این فرعی که جناب شیخ رضوان الله علیه اینجا مطرح میکنن، یه عملی حالا چه واجب چه مستحب، اگه این عمل مستحب یا واجب دارای اجزایی بود، دارای شرایطی بود، ولی مکلف نمیتونه ادراک همه این اجزا و شرایط رو بکنه و لابد از این است که بعضی از اینا رو ترک بکنه، و هم دائر شده بین ترک بعض اجزا یا بعض شروط. وقت اینجاست که شیخ فرموده احتمال دو هم داده میشه، که هم رو اول عرض کردیم به عنوان ظاهر به حکم عقل به قاعده اولیه در مسئله بگیم که مقدم بکنیم ترک شرط رو بعد ترک جوز و اجزا رو تام و کامل بیاریم و از شرط کم بذاریم، برای اینکه ترک وصف یعنی قید، ترک شرط این اولاس از فوت موصوف. البته این مثالی که زدیم برای نماز و مثلا طهارت، اینجا چون طهارت به اصطلاح شرط صحت نمازه، نمیتونیم بگیم اگه اندائه شد بین ترک وضو و ترک بعض اجزاء نماز ترک وضو مقدمه. اونجا به اصطلاح به اعتبار اینکه صحت صلات موقوف به اون شرطه، نمیشه از اون دور شرطا چیزی کم بذاریم. بحث ما راجع به شرطاییست که نبودش در صورت استقرار مخلی به واجب نیست، و الا اگر شرط رکنی بود مثل همین مثال رعایت شرط مقدمه بر جز. و احتمال دومی که جناب شیخ فرموده، احتمال تخییر بین ترک بعض اجزا و بعض به اصطلاح شروطه، که هیچ ترجیحی در بین نباشه. چون ممکنه ما بگیم اینی که شما گفتید ترک شرط اولا من ترک جز، این یک ادعاست، این در حد ظن و گمانه و امر ظنی استحسانیه، ارزش نداره. به چه دلیل شما میگید که ترک و شرط اولا من ترک جوز؟ ای اولویت ظنیه میشه از ظنون غیر معتبره. خب البته با یک نعمی جناب شیخ رحمت الله علیه اینجا احتمال ثالثی رو مطرح میکنن که ما بگیم ذل اهمیه ملاکه، که بدم نیست این احتمال نسبت به دو احتمال قبلی، هر کدام که مصلحتش اقوا بود اتیام میکنیم و دیگری رو ترک میکنیم. اینا حالا محاسبه عقلی است و لحاظ به اصطلاح ادله عقلیه ما داریم بحث میکنیم، هنوز سراغ مقتضای ادله اجتهادیه نرفتیم. خب اون وقت اینجا بگیم مثلا فرض کنید ام داره شد بین ترک قیام در نماز و اتیان به حمد و سوره جالسن، ناچاریم یا بیستیم، وقت دیگه نمیتونیم حمد و سوره رو بخونیم، قادر مثلا نیستیم، توان نداریم، یا نه بشینیم حمد و سوره رو کامل بخونیم قیام رو ترک بکنیم. خب اینجا یک محاسبه به ما میگه که قیام رو ترک کن، خصوصا که رکنم نیست قیام در حال حمد و سوره، و نشسته حمد و سوره رو بخون، چون حمد و سوره اهم از به اصطلاح قیام. در مستحبات هم همون مثالی است که جناب شیخ رحمت الله علیه فرمود، همون مثال که حالا ببینیم مثلا مجلس واحد مهمتره یا آوردن کامل این صد لعن و صد سلام، که باز به نظر میاد همون اجزا مقدمه بر رعایت مجلس واحده. و در واجبات هم که مثال عرض شد به ترک قیام یا ترک حمد و سوره با خاطر عدم قدرت از اتیان به هر دو، یا مثلا فرض بکنید طرف یا باید کلن حمد و سوره رو ترک بکنه یا جهارن خوندن رو ترک بکنه. اگه بخواد جهارن بخونه نمیتونه، نفسش در نمیاد، خب اینجا چی رو فدای چی میکنه؟ میخونه اخفاتن، اصلش رو ترک نمیکنه، جهارنش رو ترک میکنه. خب تا اینجا از جهت حکم عقل بود و قاعده اولیه و حکم مسئله رو ما عرض کردیم، از حیث به اصطلاح محاسبه عقلی و عرض شد به این که قاعده اولیه به ما چنین میگه و اگه به ادله مراجعه کنیم، ادله شرعیه، اون دیگه عرض کردیم بستگی داره به این که کدامش در نظر شارع اهمه. هر کدوم در نظر شارع اهم بود او رو میاریم و دیگری رو فدای اون میکنیم، یعنی تابع چه هستیم؟ دلیل هستیم. پس عقل در واقع میشود گفت که احتمالاتی که در مسئله میده سه تا هستش، یکی تقدیم فوت به اصطلاح شرط بر فوت جز، دوم این که بگیم مخیریم، سوم این که تابع اهمیت باشیم که اهمیت بیشتر برگشت میکنه به اون دلیل اجتهادی، و اگه مسئله رو از نگاه اجتهاد حساب بکنیم با لحاظ ادله شرعیه که در پیرامون اجزا و شرایط اومده، خب ببینیم کدامش مثلا اهمه یا دلیل چی میگه، و هر کدوم اهم بود هم رو عرض میکنیم و اینجا دیگه ما تابع دلیل میشیم. فر دومی که اینجا در مسئله مطرح شده دنبالی اقل و اکثر ارتباطی و عرض کردم جناب شیخ آورده و آخون متعرض نمیشه و مسئله خوبی هم هست، اگه شارع برای کل عمل یه بدل اضطراری قرار داد و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، و اگر آب نیافتید یا یافتید ولی نمیتونید استعمال کنید، تیمم کنید با خاک پاک. خب حالا ان دائر شد بین وضوی جبیره‌ای که مثلا بگیم یه وضوی ناقصه نسبت به خودش و بین تیمم، اینجا آیا ناقص بعد بدل اضطراری مقدمه یا بدل اضطراری که در طول اون عمل هستش مقدم میشه بر ناقص؟ اینجا با در مسئله دو وجه وجود داره، یکی این که ما بگیم مقتضای بدلیت اینه که این بدل از تامه، بدلیت یعنی بدل اضطراری، بدل قرار میدن یعنی به جای او، فلان دارو نیست بدلش هست، پس بنابراین مقدم بشه بر ناقص. ناقص یعنی همین فرض کنید وضوی جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای، و اینجا همونطوری که خود وضوی کامل مقدم بود بعد تیمم، بگیم که در واقع تیمم همچون بدل وضوی کامل هستش مقدم بشه بعد وضوی ناقص و جبیره ای. این یک وجه. وجه دوم این که بگیم نه، ناقص در حال استقرار تام حساب میشه. درست ناقصه، درست وضوی جبیره ای هست، ولی در حال استقرار اینجا چون جزئیت دیگه منتفی میشه که ما حتما بر خود بشره معصه بکنیم، چون جزئیت منتفی میشه مبدل میشه به مسح بر مراره بر جبیره، پس مقدم بشه بر بدل تام یعنی تیمم. اینجا لم تجدو سد نمی کنه یا لم تقدرو سد نمی کنه، می تواند به این نه وضو بگیره، و حالا اگه موزم اعضا رو گرفته اون جبیره، خوب آقایون میگن مثلا هر دو کار رو بکنه، هم وضو هم تیمم، چون شک دارن که بازم در این حالت عدول به تیمم میشه یا نمیشه، و رو قاعده میسور، چون میسور باید سد بکنه، شاید مثلا اگه موزم اجزا رو جبیر گرفته دیگه میسور سر نمی کنه که بگیم المیسور و لا یترک و به واسطه اون اعضاء محصور. یعنی حساب اینجا آقایون گیر میکنن و میان احتیاط میکنن و میگن هر دو کار انجام بشه. خب اینی که ما ادعا کردیم وضوی ناقص در شرایط عذر وضوی کامل محسوبه و مقدمه بعد بدل اصطلاحی یعنی تیممه، غسلم همینجور، دلیل ما چیه؟ همین روایت عبدالعلایی که قبلا بهش استناد شد، انا بی عبدالله علیه السلام قال اثر تو، میگه من لخشیدم فنقط از زفری و ناخن پام قطع شد و جعلت علی اصبعی مراره، بر ناخنم یک جبیره قرار دارم و کیف اصنع بالوضو، با وضو چکار کنم، چجور وضو بگیرم؟ خوب دقت کنید. قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، این مورد و اشباه این مورد حکمش از کتاب خدا استفاده میشه که فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سوره مبارکه حج آیه 78. در حال حرج بر شما تکلیفی نیست که روی خود بشر مسح کنید، معنیش اینه که یعنی روی جبیره رو مسح کن. خب امام نگو چرا سوال میکنی، برو سراغ تیمم. اخیر اینجا در حقیقت وضوع جبیره این مقدم بر بدل طولی هست و وضوع جبیره در این حال که انه اصل وضوع هستش، نوبت به بدل طولی نمیرسه. خب در اینجا پس ما دو احتمال دادیم، یکی گفتیم مقتضای بدلیت تیمم از وضوع یا غسل اینه که بدل مقدمه، تیمم مقدمه بر وضوع جبیره‌ای، که این احتمال اول به حسب قاعده اولیه و حکم عقله و با نبود دلیل نقلی، و این احتمال دوم مقتضای دلیل نقلیه که ما الان دلیل اجتهادی داریم، مجتهد میبینه همین روایت عبدالعلا رو داریم، وقتی احتمال ثانی دیگه نمیذاره احتمال اول که حکم عقل بود مطرح بشه، زادار بین حکم العقل و شر حکم العقل مقدمون. پس مقتضای عدلی اجتهادیه تقدیم وضوی جبیره‌ای میشه بر تیمم. رسائل جلد دوم صفحه 396 مراجعه بشه و وسائل هم جلد دوم صفحه 683 باب دوم ابواب غسل المیت حدیث هفتم. و در رابطه با این مسئله بدلیت که عرض کردیم بی ارتباط هم با مسئله عرض می شود که قاعده میسور نخواهد بود، این یکی از مسائلی که مطرح میشه همینه که این قاعده در حقیقت از ادله اجتهادیه است، ورود داره، حکومت داره بر ادله عملیه به تعبیر اصول عملیه، و شأن قاعده میسور توسعه در افراد مأمور بهه، توسعه میده، و جعل الفاقد للجزء او شرط من مصادیقه، میاد فاقد جزء یا شرط رو از مصادیق واجد قرار میده، میاد میگه که وضوع جبیرهی هم وضوع اون. بنابراین اگه برای مأمور به بدل اصطلاحی بود مثل همی تیممی که عرض کردم، این بدل طولیست، نتونی غسل کنی اصلا، نتونی وضوع بگیری تیمم میکنی، و این قاعده میسور در مورد غسل و وضو که جبیره‌ای باشند در حقیقت نمیگذاره نوبت به تیمم برسه. تا قاضی میسور هست نوبت به تیمم نمیرسه، چون به برکت این قاعده در حقیقت شارع مقدس اومده توسعه در غسل داده که فرد علاش اینه که بشره رو غسل بدیم، توسعهش اینه که نشد بشره از روی جبیره. وضو هم همینطوره. خب طبیعی است که با تمکن از مبدل نوبت به بدل نمیرسه. مبدل یعنی خود وضو، خود غسل، ولو حالا یه مقداری به اعتباری ناقص جبیره ای، این نوبت به بدل اصطلاحی. اصلا اینجا اصطلاح سر نمی کنه، اصطلاحی در طول مبدله، اما تا مبدل رو بشه بعد به هر شکلی آورد نوبت به بدل طولی نمیرسه. و میشود به لسان علمی مسئله رو بیان کرد و گفت قاعده میسور حکومت داره بر ادله بدلیت تیمم. حکومت یعنی توسعه. برای اینکه قاعده میاد اثبات میکنه حکم واجد رو برای فاقد، میگه فاقدم فردی از اون واجده و معلوم است که با تمکن از واجد نوبت به فاقد نمیرسه. این بحث خوبی است و در حقیقت شارعی که اومده بدل اصطلاحی قرار داده جمع بین ادله این گونه اقتضا میکنه که ما تا بتوانیم خود بدل رو، خود مبدل رو به هر شکلی بیاوریم در حدی که مجازیم، سراغ بدل اصطلاحی نمیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.